رسیدیم به ساعت 15 و همراهی با همکارانمون در برنامه پاسخگو.
مجله پزشکی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. با برنامه مجله پزشکی در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع برنامه امروز ما عوامل خطر سرطان ریه و راه‌های پیشگیری از اون. جناب آقای دکتر واهان مرادیان، فوق تخصص بیماری‌های ریوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهمان برنامه امروز ما هستند. و اما معرفی بخش‌های دیگر برنامه. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. در خبر روز آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا را امین ضیایی تقدیمتون خواهد کرد. در بخش از دانشگاه چه خبر ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر محمد رضا قدیر، ریاست محترمه دانشگاه علوم پزشکی قم. آیتمی رو سرکار خانم مرجان قندی تقدیمتون خواهد کرد. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نقطه امروز جنبندی خواهیم داشت از آنچه که در برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102 که میتونید نظرها و پرسش‌های خودتون رو از طریق این راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. آقای دکتر مرادیان، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما دستن در کارن برنامه و شنوندگان عزیزمون.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. آقای دکتر مرادیان، امروز میخواییم در مورد سرطان ریه صحبت بکنیم. جایگاه سرطان ریه به عنوان شیوعش یا مسئله از این دست در بین سرطان ها در کجاست؟
در صدر.
بله.
خیلی شایع ترین علت مرگ و میر از سرطان و اگر هیچ تدبیری در کل دنیا، فقط نه فقط در ایران، در برای کاهش مصرف سیگار نشه، میشه گفت یکی از شایع‌ترین علل مرگ ناشی از سرطان ها خواهد شد. هیچ فرقی هم خیلی زیاد هم بین آقایان و خانم ها نداره.
بله. در چه سنینی بیشتر دیده میشه؟
بستگی داره از چه سنی سیگار کشیدن شروع بشه. هر چیز مصرف سیگار در سن پایین‌تری شروع بشه و تعداد سیگارهایی کشیده میشه بیشتر باشه، خب ما در سن زودتری می‌بینیم. حداقل مثلا برای به صورت معمول حدود مثلا 15 تا 20 سال فرصت لازمه که بعد از مصرف سیگار سرطان خودشو نشون بده. حالا یکی از 20 سالگی شروع کنه، در 40 سالگی نشون میده، یکی مثلا دیرتر شروع بکنه. بالا کاری به عوامل ژنتیک و خانوادگی نداریم، ولی دیگه هولوحش 40 تا 50 سالگی ما دیگه داریم سرطان های ریه رو میبینیم، سنش اومده پایین تر.
بسیار خیلی متشکرم. و آقای دکتر، ما در ابتدای برنامه مطابق معمول باوری رو طرح میکنیم تا شنوندای عزیزمون در موردش نظر بدن. خواهش میکنم باور برنامه رو بفرمایید.
مثلا اینجوری مطرح کنیم که ترک سیگار، ترک کامل سیگار، خطر سرطان ریه رو از بین میبره.
بسیار عالی. پس این برای اون دسته از افرادی هست که مصرف سیگار دارن و پرسش شما باوری که دارین طرح میکنید در این خصوص که ترک سیگار به طور کامل میزان ریسک سرطان ریه رو به صفر میرسونه.
یعنی میشه مثل افراد عادی جامعه، افرادی که درصد ما سرطان ریه در افراد غیر سیگاری هم داره. به حد اونها میرسه.
به حد افراد نرمال میرسه.
و اینکه کسی هم اگه میخواد تصمیم به مصرف سیگار بکنه، ببینم پاسخ این سوالو بده دیگه.
بسیار خیلی متشکرم. 2265 2876 شماره تلفن ما هست، 30102 سامان پیامکیمون، که میتونید در مورد این باور نظر بدین. ان شاء الله در ادامه برنامه در مورد علائم این بیمار سرطان ریه، راه‌های تشخیصی، راه‌های درمانی و مسائل مختلف با آقای دکتر مرادیان گپ و گفت خواهم کرد.
سؤال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت. رادیو سلامت.
متشکرم از همراهیتون با برنامه مجله پزشکی. موضوع برنامه امروز ما در خصوص سرطان ریه هست و کارشناس مهمان برنامه اشاره کردن که سرطان ریه جزء سرطان‌های شایع و در صدر اونها هست. و آقای دکتر مرادیان خیلی اشاره مشخص و دقیق و تأکیدی رو بحث سیگار داشتی. من خواهشم اینه که از عوامل خطر بگید و جایگاه سیگار رو به عنوان
خب، حالا یه تاریخچه کوچیک من خدمتتون عرض کنم. مصرف سیگار تا موقعی که سیگار به صورت تجاری نشد زیاد تولید بشه، خب خیلی وفور پیدا، خیلی شیوع پیدا نکرد. در زمان جنگ اول و بعدم در زمان جنگ دوم جهانی این باور بود که سیگار یکی ممکنه هوشیاری نیروهای نظامی رو بیشتر کنه و اصلا داشت میشد بینشون، و بعد به تدریج دیدن که میزان سرطان ریه در این افراد بیشتر شده. تو مثلا خود جوایز مثل خود آمریکا یا کشور اروپایی هم سالها 10 تا 15 سال طول کشید تا تونستن کادر درمان ثابت کنن که مصرف سیگار باعث یکی از علل اصلی سرطان ریه است. یعنی خود همونجا هم این باور اشتباه وجود داشته که نه هیچ ارتباطی نداره. کار به دادگاه‌های کشوری کشید، از هر کارخانه‌های تولید سیگار از یک طرف شواهد خودشون می آوردن، کادر درمان از یک طرف، تا تونستن اینو به عنوان یک عامل سرطان ارزم به خدمتتون ثابت بکنن سرطان ریه رو. خیلی مهمه، تقریبا میتونیم بگیم 85% سرطان ها در افراد که مصرف سرطان ریه، در افرادی که مصرف سیگار داشتن دیده میشه. حالا با اون سرطان هایی که سیگار ایجاد میکنه غیر ریوی، حالا در اون مورد اون صحبتی نمی کنیم، ولی اکثر موارد سرطان ریه در افراد سیگاری دیده میشه. حالا یکی ممکنه اینجا بگه که من خیلی ها رو میشناسم که سیگار کشیدن هیچی هم نشدن. خب عملا این یه نوع توجیه عمل با نتیجه است. میدونید مثل این که بگه من از طبقه دوم پریدم هیچیم نشده، خب به هیچ عنوان پریدن از طبقه دوم رو توجیه نمی کنه این که این فرد مشکلی پیدا نکرده. شاید آبادگی جسمانی داره، شاید یه جوری افتاده که مشکلی پیش نیامده، ولی دلیلش که همه هم بپرن هیچ کس موردی پیش نیاد، نه این جواب به هیچ عنوان قابل قبول نیست. نه علل دیگه هم خب برای سرطان وجود، علل شغلی وجود داره، آلودگی هوا ممکنه وجود، آلودگی هوا هست، به خصوص سوخت‌های دیزلی که ما تو ایران حداقل ماشین‌های شهریمون از سوخت دیزلی استفاده نمی‌کنن، همش بنزینه. بله. از گازوئیل استفاده نمی‌کنن، موتورهای دیزلی منظورم بوده، اشتباه گفتم. بله. سوخت دیزل، نه، موتورهایی که دیزلی هستن مواد آلاینده خیلی ریستری تولید می‌کنن و نفوذشون تو بافت ریه بیشتره. ولی باز تمام عوامل به شغلی عوامل آلودگی هوا رو همه رو در نظر بگیریم، اولا هیچ کدوم بدون مصرف سیگار عارضه خیلی شدیدی نمیتونن بگذارن و عارضه ماندگار نیست. باز هر جا میبینیم اثرش با سیگار افزایش پیدا میکنه، یه با هم همافزایی اثر دارن این مواد.
یعنی کسی که تو محل کارش در واقع با عوامل آسیب رسان در ارتباط هست، سیگار هم میکشه، این اثر افزایش پیدا
شدیدن افزایش، یعنی بیشتر از جمع جبری این دو تاست، اثر هم افزایی دارن که با
مثلا دو تاش میشه 8 مثلا
میشه 8 به این صورت
مثلا مثالش تقریبا اینجوری.
بعد یه مسئله دیگه اینی که افرادی که هستن که در معرض دود سیگار هستن، که این یکی از معضلات مهمه، حالا چه در محل کار چه در منزل،
یعنی خودشون سیگار نمیکشن ولی
در معرض همکار یا یکی از افراد خانواده‌ای هستن که سیگار میکشن، و این هم باور درستی نیست که یکی بره سیگار رو در خارج از محیط منزل یا محل کار اون اتاقشون بکشه و بعد بیاد تشریف بیارن داخل. باز هم اون دودی که از ریه فرد سیگاری میاد اون هم آلوده کننده است، الزاما فقط مربوط به زمان مصرف سیگارش نیست. یعنی در هر صورت در معرض یک فرد سیگاری بودن خودش تا حدودی میتونه باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان ریه رو بشه.
بسیار عالی. پس اشاره میکنید فردی که سیگار میکشه هم خودش درگیر میشه، هم اگر توی محیطی ما بریم دود سیگار باشه اونم ما رو در واقع ریسکمون رو بالا میبره.
بله.
اگر این فرد حتی رفته باشه بیرون از اون فضا سیگار بکشه بیاد داخل، همین که حضور پیدا میکنه،
باز هم ممکنه به اون شدت زمان مصرف سیگارش نباشه، ولی تنفسش که میاد تنفس سالمی نیست. نه بله. اصلا یه سری فقط مختص اطرافیانشه، خودش اون دود است دیگه در معرض اون دود قرار نمیگیره.
بسیار. این در مورد ماشین و همه این وسایل نقلیه که بعضی موقع سوار میشیم و بوی سیگار هست و اون فردی که حالا سیگار کشیده بله اومده دقیقا. حالا منتظر مسافر بوده یا منتظر خود ما بوده که مثلا همراهی بوده که بیان بیرون سیگار کشیده بعد اومده داخل و ما هم کنارش میشینیم، شما
شامل میشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. تاکید شما بر مسئله سیگار، چه از نوعی که خود فرد میکشه، چه در مواجهه غیر مستقیمه، چه در مواجهه هایی که حالا خیلی هم اصلا تماس خیلی نزدیک نیست، اما اثراتش و موضوعاتی که مرتبط هست بسیار.
خوشبختانه سیگار در محلهای عمومی منع شده توی ایران.
بله.
یه چند سالی فکرم 6-7 ساله، بالای 5 ساله که منع شده.
در اماکن عمومی سیگار مصرف نمیشه.
نمیشه، نه قدغن شده. بله.
بله. خیلی متشکرم. پس این تاکیداتی که میشه، قوانینی که گذاشته میشه به خاطر این موضوعات است. بعضی از افراد سیگاری میگن حالا من چه اینجا سیگار بکشم، چه برم بیرون یه بازار سیگار بکشم، چه فرقی میکنه، یا مثلا داخل یک فضایی یا بیرون یه فضایی، همه اینها متفاوته، باعث میشه که ریسک آسیب رسوندن به دیگران کاهش بده که این هم در حال یک حقیه که
این همه ثابت شده است. یعنی همین قوانینی که گذاشته میشه یه پیشنه خیلی زیادی پشتش، یعنی واقعا این گذاشته میشه باید فرد قانونگذار جوابگوی دیگران باشه و اینها همشون اثبات شدن، یعنی همشون بحث شده و بررسی شدن این چیزایی که اعلام میشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. سامان پیامکمون 30102. اگر در مورد موضوع سرطان ریه، عوامل خطر، حالا این که سیگار مطرح شد به این شدت و به این قدرت که در مسئله سرطان ریه نقش داره، میتونید نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
آلودگی هوا می تواند خطر سرطان ریه را افزایش بده و چقدر سابقه شخصی یا خانوادگی می تونه مؤثر باشه؟ و لطفاً بفرمایید که تغذیه هم می تونه نقش داشته باشه؟ کلاً آیا همه سرطان های ریه قابل پیشگیری هستند؟ با تشکر.
خیلی متشکرم از همراهی شما آقای دکتر مرادیان. بحث آلودگی هوا هر موقع وارد فصل پاییز و زمستان میشه، این بحث آلودگی هوا هم مطرح میشه، چقدر واقعا نقش داره؟
ببین از که در خدمت تو تقریبا 80-85% درصد سرطان ریه ناشی از سیگاره، باقی علل دیگه در شام قرار میگیره در اون 10 تا 15 درصد باقیش که شامل عوامل شغلی، آلودگی هوا، آلودگی در داخل منزل، همه اینا هست. خیلی زیاد نمیشه در هر صد آلودگی هوا که ما چند روز از سال هوای آلوده داریم، مثلا از 365 روز 300 روز که نداریم. بیشتر تو فصول فصل زمستان، تو اینورژن بحث کردم، ما حداقل در ایران ماشین های شخصی با سوخت گازوئیلی نداریم، چون اونها بازدهیشون بسیار بالاست، میزان مصرف پایین یاد، ولی از اون بر آلودگی بیشتر میشه. فکر نکنم در
حد جاهایی که گازوئیل مصرف میشه اشاره میکنید که اونجا در واقع آلودگی
خب
که داره
تو جاده هاست، جاده ها که خیلی کسی تو مثلا اتوبوس های شهری گازوئیل استفاده، بین شهری
بله
گازوئیل استفاده.
اون پایانه های حمل و نقلی که در واقع ماشین های سنگین هستن اونجا چی؟
اونجا یکم آلوده میشه.
بله. از لحاظ نوع مصرف در واقع بنزین یا گازوئیل اشاره میکنید اونهایی که مثلا گازوئیل هستن،
مثلا اتوبوس های شهری ما همه گاز سوزن دیگه.
بله بله.
دیگه اتوبوس گازوئیل سوز نداریم ما تو شهر، همشون یک کیت گاز بالای یک چیز هست دیگه، بالای اتوبوس ها هست دیگه.
خب این تغییراتی که اتفاق افتاده بسیار خوبه،
مؤثر
به هر حال میزان ریسک و ابتلا رو کم بکنه،
کم میکنه،
یعنی هم میزان آلودگی رو کم میکنه، هم عوامل آسیب رسان رو کم میکنه. این هست که به هر حال وقتی تشویق میشه، مشوق های گذاشته میشه که مثلا ماشینا گازسوز بشن یا تبدیل بشن از لحاظ موتور به عوامل کمتر آسیب رسان، اینا خب خودش موثره. مثلا اگه تبدیل به هیبریدی بشن، مدلای جدیدی که حالا
عالی میشه،
با محیط زیست ارتباط خوبی دارن، این خب بسیار
خب دیگه هوا کمتر میشه، ریسک کمتر میشه دیگه.
خیلی متشکرم. خانه عزیزم در مورد تغذیه هم پرسیدن، آیا عوامل تغذیه داریم که بتونه آسیب بزنه، یا اینکه عوامل تغذیه باشه که بتونه پیشگیری بکنه؟
سرطان ریه بیشتر یه بیماری استنشاقیه.
بله.
خیلی تغذیه یه تغذیه سالم کمک کننده است برای هر مسئله، ولی اینکه اختصاصا یک غذایی باشه، یک ماده‌ای باشه که بخورن عوارض مثلا سیگار از بین بره، خیر، همچین چیزی نداریم. فقط در مواردی که آلودگی هوا هست و سرب مثلا ممکنه در هوا زیاد باشه، مصرف لبنیات و شیر به حالت چیلیتینگ، یعنی اینا رو ممکنه به خودش بگیره، در دفعش کمک بکنه، ولی اینکه بخواد جلوی سرطان رو بگیره نه، چیزی نداریم. در مورد این که سوال آخرشون یا قسمت آخرین بود که آیا به صورت کامل میشه جلوگیری کرد، خیر، ما هیچی به صورت کامل جلوگیری نمیتونیم بکنیم. مثلا واکسن کرونا هم که اومده جلوی ابتلا گرفته شده، ولی نه 100%، ولی جلوی مرگ و میر رو میگیره، یعنی واقعا تعداد افراد که نیاز به بیمارستان دارن الان خیلی کمتر شده بعد این واکسیناسیونی که انجام شد، ولی 100% جلوشو نمیشه گرفت. نه
نقشه
عوامل ژنتیک خب بسیار موثره. این دقیقا همون مثالیه که من اول گفتم، یکی میگه یکی 10 سال سیگار میکشه سرطان میگیره، یکی 40 سال میکشه هیچیش نمیشه. 100% ارزم به خدمتتون عوامل ژنتیک در این دو فرد مؤثر بودن، ولی فرضاً اینکه یکی 40 سال سیگار میکشه، سکته قلبی میکنه که از عوارض سیگاره و فوت میکنه، حالا این فرد اگر یک سال دیگه زنده بود شاید موقع میموند، شاید سرطان خودش اون موقع نشون میداد. میدونی نمیشه گفت 40 سال کشید هیچیش هم از ریش هم هیچی نشد. نه
بله، خیلی متشکرم. آیا افرادی که دچار عفونت های ریوی میشن، اینها ریسک این که مبتلا بشن به سرطان ریه بیشتر میشه؟ اینا از این جهت پرسیدم چون برخی از شنوندهامون در خصوص خود کرونا پرسیدن یا ویروس های خاصی که پرسیدن میتونن اینا بعدن سرطان
خب
بیارن.
در مورد حالا مثلا ویروس های دیگه ای که ما داشتیم مثل آنفلانزا، هیچ کدوم پیش زمینه سرطان ریه نبودن. نه بحب. در مورد ویروس کرونا هر مریضی که میپرسه میگم من تا حالا مریض دو ساله کرونایی نداشتم که ببینم دو سال بعدش چی میشه، چون بحب. هنوز به دو سالگی کرونا ما حداقل تو ایران نرسیدیم دیگه، از اسفند 98 شروع شد دیگه. پس ولی یه سری عفونت هایی که زایعه ماندگار تو ریه میدن ممکنه تو اون بافت زخمشون بدخیمی ایجاد بشه.
بله.
ولی میگم سالها طول میکشه اون مسئله.
این بحث کرونا در واقع بحثیه که حالا
ممکنه ده سال دیگه بگن اونا که کرونا گرفته بودن تو این زایعات ریویشون که برطرف نشده بود، حالا خاستگاه سرطان در اون جوشگاه زخم ریه شده شاید، ولی فعلا همچین چیزی نه صحبت شده نه اثبات شده.
و در واقع ما در علم پزشکی علم تجربی هستیم، یعنی باید سالها بگذره، تحقیقات انجام بشه، بررسی انجام بشه و بعد مشخص بشه که چه عواملی درش نقش داشته.
تجربی که ما عملا حداقل توی کرونا دنبال بیماری داریم راه میریم دیگه، ببینیم
بیشتر داریم.
آره ما فعلا داریم و ببینیم زمان کوتاه برای بروز سرطان توی بافت زخم ریه.
بله خیلی متشکرم. و سوالی که در این بخش میخوام بپرسم و عوامل خطر رو یه جنبندی داشته باشیم در مورد عوامل شغلی هست. چه شغلایی با چه موادی در واقع ممکنه افراد درگیر بشن با سرطان ریه؟
شغلایی که اصلا با آزبست سر و کار دارن ممکنه باشه.
مثل چه شغلایی یعنی آقای دکتر؟
شغلایی که ایرانی، اونایی که کار با ایرانیت میکنن، اونایی که با پشم شیشه کار میکنن، عایق کاری ها رو انجام میدن. بله. اونها احتمال این که درگیر بشن هست. سیلیس مثلا سنگبرها، سنگتراش ها ممکن میتونن در با اینها در احتمالش زیاد میشه، ولی باز بدون مصرف سیگار خیلی کم. مثلا من خودم تا حالا کانسر ریه به دنبال شغل رو تقریبا ندیدم، یا اگه دیدم اونقدر کم بوده، حضور ذهنی ندارم.
بله.
چون این بیماری های ناشی از شغل عوارضی رو ایجاد میکنن که عوارض عملا تنفسی غیر سرطانی رو ایجاد میکنن. البته آزبست یه نوع سرطان ریه میتونه ایجاد بکنه که اون ارتباطی به مصرف سیگارش نداره، ولی خود آزبست میتونه یه سری سرطان، یعنی باز هم اثر هم افزایی داره با سیگار در افزایش میزان سرطان های ریه. تشعشعات هستن، تشعشعات رادیواکتیو میتونن در بروز سرطان ریه مؤثر باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس یه جمع‌بندی داشتیم از آنچه که عوامل خطر آسیب رسان بود به ریه که بخواد سرطان ریه رو ایجاد بکنه، که سردستشون و اون به قول معروف کله گنده‌شون رو که اگه بخوایم صحبت بکنیم، بحث سیگاره که در انواع مختلف مصرفش در کنارشون بودن یا مسائلی از این دست میتونه ریسک ابتلا رو افزایش بده.
حالا اگر بخوایم از قسمت خدمت خارج بشیم، من یه اشاره هم به سیگارهای الکترونیک بکنم. در اصل سیگارهای الکترونیک عملا نیکوتینه که داده میشه دیگه، بدون اون حالا قطران و مواد آلوده کنندش، که البته مواد کارسینوجنش البته، که باز هم فردو عملا وابسته به یک روش دیگه مصرف سیگار میکنن و هنوز هم بی خطر بودنش اثبات نشده.
بله.
یعنی باز هم هیچ انجمن ریه توصیه به مصرف سیگارهای الکترونیک،
تبلیغات مختلف میشه در فضای مجازی یا افرادی که حالا دارن این
چون باز یه سری دودی آلدهید داره توش که اون هم باز مشخص نیست که تا چقدر ممکنه آسیب رسان باشه، اون هم توصیه نمیشه. یعنی عملا قطع سیگار، ترک سیگار، همون سیگارهایی که میسوزن مشتعل میشن از همه چیز بهتره. بحب. یعنی با چیزی جایگزین نشه.
خیلی متشکرم. با اشاره میکنید برخی از افراد که حالا سیگار رو تبدیل میکنن به سیگار الکترونیک که مثلا ترک کنن یا مثلا
آری از خطر نیستن، نه
این خطر رو از بین نمیبره.
نه خطر رو از بین نمیبره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. این هم موضوعاتی بود که آقای دکتر بهش اشاره کردن، موضوعاتی که حالا خیلی اینور اونور میشنن، افرادی که سیگار ترک میکنن و میخوان از سیگار الکترونیک استفاده کنن، که آقای دکتر میگن اون عوامل خطر در واقع سرطان زای ریه رو به طور کامل از بین نمیبره و توصیه هست که به طور کامل خود سیگار رو به طور کامل کنار بگذارن. خیلی متشکرم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. سامان پیامکیمون 30102، اینجا مجله پزشکی.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های پیشگیری و درمان انواع بیماری ها، مجله پزشکی درشنش است. مجله پزشکی ساعت 15 تا 16، رادیو سلامت. 30102. مجله پزشکی.
سوالی که دارم این هست که شنیدم ایمونوتراپی داره در خارج از کشور برای درمان ریه، سرطان ریه. میخوام ببینم که در داخل ایرانم این درمان وجود داره برای ایمونوتراپی برای درمان سرطان ریه.
خیلی خیلی متشکرم از پیام شما خواهر عزیزمون. آی دکتر، حالا در مورد درمان سرطان ریه بفرمایید، گرچه در ادامه برنامه بیشتر در موردش گفتگو می‌کنیم. ایمونوتراپی یا روش
بله هست تو ایران؟
بله بفرمایید. خواهش
اجرا میشه این بر اساس یه سری گیرنده های سری ژن هایی که روی بافت سرطانی چک میشه، یه سری داروهای گذاشته میشه. حالا بخوام ترجمه کنیم میگیم تارگت تراپی یا درمان نقطه‌ای.
بله. درمان هدف رو در واقع
در هدفمند، درمان هدفمند بعد استفاده میشه. ولی خب درمان های پر آرزه، یعنی نه، یعنی هم ممکنه این تیغ دولبن، یعنی شمشیر دولبه هستن، درمان های بسیار سنگین و خطرناک هست، ولی در ایران هست،
وجود داره،
وجود داره. بله
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا در بحث درمان رو بیشتر در موردش صحبت میکنیم. آقای دکتر، حالا برای ما اشاره بفرمایید در این بخش که علائم سرطان ریه به چه صورتی؟
ما بعضی از جاهای بدنمون خاموشه، یعنی خاموش که دیر علامت میده. یکی از این جاهاست ریه است.
بله.
خیلی بافت وسیعی ریه و ما موقعی علامت دار میشه که یا یک درگیر یا یک زایعه به یک میزان خیلی زیادی از توسعه پیدا کنه.
بله.
یا یه به جایی دسترسی پیدا کنه که احتمال اینکه بخواد زودتر علامت بده هست. مثلا الان هم یه چیزی دوباره بریم سر سیگار، مثلا سیگارهای لایت اومدن، سیگارهای لایت هیچ تغییری در میزان بروز سرطان‌های ریه ایجاد نکرده.
فقط این تبلیغیه که خب در مورد سیگارهایی که برای خانوم‌ها در واقع میگن سیگار لایت بهتره، سبکتره یا مسائل اینجوری، یه جوری این کمپانی‌های که سیگار درست میکنن این رو تبلیغ میکنن برای خانوم‌ها.
مثلا این جنگ و دعوا از 1950 بوده تا الان، دسته هر کس مجبور برای سود خودش داره فکر میکنه. ببینید درسته وقتی که یک سیگاری لایته مثلا روی دستگاه میذارم، میزان پک نیکوتینی که با هر پک میاد کمتره، ولی انسان سیگار رو بر اساس اعتیاد به نیکوتینش مصرف میکنه. اگه نیکوتین زیاد باشه پک ساده میزنه، اگه نیکوتین کم باشه پک عمیق‌تری میزنه. این فقط باعث شده که سرطان‌های ریه، سرطان‌هایی که در قسمت‌های مرکزی ریه رو میگرفتن، به قسمت‌های محیطی تغییر پیدا کنن. یعنی سرطانی که ما میبینیم بیشتر در قسمت‌های محیطی ریه است. اگه سرطانی تو مرکز باشه و مجاری اصل رو درگیر کنه، خب زودتر سرفه میده، زودتر خلط خونی ممکنه ایجاد کنه. ولی سرطان هایی که در محیطن دیر علامت میدن.
بله.
مثلا وسعت بافت ریهی که تبادل اکسیژن انجام میده اگه پهن بشه تقریبا نصف یک زمین فوتباله. حالا درگیری باید خیلی جای مریض خوش شانس باشه که درگیریش در قسمت مرکزی باشه، جایی باشه که زود علامت بده و مریض زود مراجعه بکنه. ولی از نظر علائمی که هست، تنگی نفس، سرفه های مداومه که مثلا فرد سیگاری میبینه نوع سرفش عوض شده، گاهی اوقات عفونت های ریوی، به خصوص اگر عفونتی چند بار در یک جا تکرار بشه میتونه به نفع انسداد باشه که پشتش عفونت میکنه، خلط خونیه و گاهی اوقات هم بیماری با یه سری عوارض خارجی ریوی خودشون نشون میده، با درگیری عضوهای دیگه خودشون نشون میده که اون موقع یه مقدار دیر میشه.
یعنی
وقتی ما یک سرطان رو تشخیص میدیم در هر وضعیتی، در هر عضوی، یه سری روش‌هایی داریم که ببینیم آیا پخش هست این سرطان یا نه، ولی هیچ کدوم 100% نیست. مثلا میگیم بله این سرطان موضعی، درمان می‌کنیم، بعد از یک مدتی می‌بینیم یه جای دیگه سر در آورده. هر صورت در هر چقدر پایش بشه، باز هم ممکنه گاهی اوقات یه نکات، یه جایی درگیر باشه که از یا اون موقع خودش رو نشون نداده باشه یا از دید ما خارج بوده. دیر من سرطان ریه که تشخیص داده میشه اکثرا پیشرفته است و درمان اصلیش هم درمانای جراحی هست. یعنی ما سعی میکنیم سرطان ریه رو در اولین فرصت خارج بکنیم، به شرطی که وسعت بیماری کم باشه خارجش میکنیم.
خیلی متشکرم. و اونایی که در واقع در بافت ریه در قسمت های محیطی هستن، قسمت مرکزی هستن، اینا دیرتر در واقع علامشون متوجه میشه.
دقیقاً. من این که با یه سری علائم ما میگیم پارانوپلاستیک، مثلا فرضاً باعث افزایش میزان ادرار بشه، با اختلال الکترولیتی ایجاد کنه که اون باعث بشه فرد مراجعه بکنه، ولی خودش نه، یه جای عمیق و دوری دیر علامت میده.
بسیار عالی. و آقای دکتر، ما در علائمی که گفتین از تنگی نفس، از سرفه یا مثلا خلط و اینها رو در افراد سیگاری زیاد داریم، یعنی افراد سیگاری سرفه دارن، خلط روزانه دارن و مسائل